أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بعد اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك تعجيل فرج آقا من حضرت صاحب به صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي.
عرض شد که وجود مقدس سید الشهدا پناهگاهیه که خداوند در بگستره همه هستی قرار داده برای همه مخلوقات، برای همه وجود. حالا باز در مورد این بیشتر صحبت میکنم. نمونه هایی که ما میبینیم که امام حسین رو اینگونه برای ما معرفی میکنه از جمله وجود مبارک امام سجاده. شما تو روزه ها زیاد شنیدید که امام سجاد آب میدید گریه میکرد، بچه میدید گریه میکرد، خاک میدید گریه میکرد، زن میدید، بچه میدید، سفره میدید، هر چیزی ذبح کردن قربانی میدید گریه میکرد، هر مسئله ای رو که میدید یک دگرگونی در آقا اتفاق میافتاد و او میگریست. این نه از بابت احساسات آقا بوده که غلیان میکرده، مثلا بگیم خب یاد فلان مسئله کربلا میافتاده و گریه میکرده، این هم بوده، ولی همه مطلب این نیست. مسئله احساسی و پدر و پسری نیست، مسئله خانوادگی نیست، فراتر از اونه. چیه اون مسئله؟ یک سلوک خاص، یک سلوک مستقل که در این سلوک شما ارتباط هر چیزی رو باید با امام حسین کشف کنی. وقتی امام سجاد علیه السلام آب میبینه گریه میکنه، یعنی این آب یک ارتباطی با وجود انسان کامل، با وجود سید الشهدا داره. وقتی خاک میبینه گریه میکنه، یعنی این خاک یک ارتباطی با حقیقت امام حسین داره. وقتی بچه میبینه، بزرگ میبینه، سفره میبینه، هر پدیده ای رو میبینه و اون پدیده باعث میشه که او بگریه، این صرفا از باب یادآوری نیست که مثلا مثل گریزایی که ما تو روزه میزنیم یه بهانه جور کنیم، یه گریزی جور کنیم که بزنیم به دشت کربلا. خود این گریزه هم فلسفش همینه، یعنی این مسئله ارتباط مستقیم داره با وجود سید الشهدا. لذا شما از هر موضوعی میتونی گریز بزنی، از هر پدیده‌ای میتونی گریز بزنی. کاری که امام سجاد به ما یاد داد و فلسفش هم یک فلسفه واقعیه، فرضی نیست، اعتباری نیست. اینطور نیستش که بگی حالا من یه بهونه جور کنم به این بهونه با امام حسین ارتباط داره. اون بهونه حقیقتا ارتباط داره با امام حسین، حقیقتا ارتباط داره. و این یه سلوک رو برای ما رقم میزنه که من تو زندگیم دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، نمازم رو چه شکلی ارتباطش با امام حسین کشف کنم. آقا مگه ربط داره؟ ربط داره دیگه. اگه ربط نداشت که نمیگفتن این همه تأکید نمیگردن که مهر تربت استفاده کنید. این داره نماز تو یه جوری متصل به وجود سید الشهدا میکنه. روزم رو چه شکلی، ارتباطش با امام حسین چیه؟ ارتباطش با تشنگی امام حسین چیه؟ بقیه اعمالم، اخلاقم، زندگی شخصیم. شما امشب هم شب ازدواج حضرت قاسمه، یعنی یاد بود این واقعه است. خیلی از وقایع کربلا رو تا ازدواج نکنی درک نمی کنی، خیلی از وقایع کربلا رو تا بچه دار نشی درک نمی کنی، خیلی از وقایع کربلا رو تا دختر دار نشی درک نمی کنی. یه معلوم میشه همه این اتفاقاتی که تو زندگی ما جزء روزمرگی های زندگی ما، ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، پول در بیاریم، نه اینا یک مسئله عادی نیست که خب ما این مراحل طی کنیم و بره. نه، قرار هر کدوم اینها ما رو به یک مسئله وصل کنه، به یک جنبه ای از وجود سیدالشهدا وصل کنه. یه روی از سکه امام حسین، یه روی جدیدی رو به ما نشون بده. خدا رحمت کنه آرنج برو. من روزه های علی اکبر که ایشون میخوند با همه روزه ها متفاوت بود. چرا؟ چون جوون داشت. ولی ما نمیتونیم اون روزه رو بخونیم. من همیشه به ایشون میگفتم شب علی اکبر نذار من صحبت کنم، چون من نمیتونم روزه، چون من درک نمیکنم. اصلا بقیه روزه ها هم درک نمیکنیم ما. ولی به هر حال مثلا دختر بچه داشته باشی یه مقدار درک میکنی، بچه شیر خورده داشته باشی یه مقدار، ولی روزه جوون رو باید جوون داشته باشی. حالا اینا مثال میزنم، این روزه ها، این مسائل این تیپی، اینا مثاله. باید خیلی گام رو فراتر ببریم، از همه اجزاء هستی پی به او ببریم، به وجود او ببریم، به حقیقت او ببریم. او کیه؟ وقتی میفرماید که ما اهل بیت شجره نبوت هستیم و خودشون رو به عنوان درخت نبوت یا درخت طیبه، شجره طیبه معرفی میکنن، خب پس معلوم میشه من این درختایی که تو خیابون میبینم اینا هر کدومشون معرفتی است برای او، داره او رو به من معرفی میکنه، اون انسان رو، اهل بیت رو معرفی میکنه، انسان کامل رو معرفی میکنه، سیدالشهدا رو معرفی میکنه. میگه اگه او این درخت سایه میده، بدون که او هم همین فیض رو داره ها، منتها تو اینجا جسمت از سایه این استفاده میکنه، ولی اونجا روحت از سایه او استفاده میکنه. اگه این درخت میوه میده، او هم میوه میده ها. اگه این درخت این ثمرات رو داره، نعل به نعل او هم داره. اصلا این درخت آینه اوست، این آسمانه آینه اوست، این دشته آینه اوست، دریا. امیرالمومنین فرمود انا البحر المسجور، من دریای خروشانم. این دریای خروشانی که ما میریم لب دریا وای میسیم، دریای مواج طوفانی، این داره یک عظمتی از امیرالمومنین رو به نمایش میکشه، انعکاسی از اوست، یک اثر هنری است برای معرفی او. اینو باید کشفش، این یک سلوک خودش، کاری که امام سجاد میکنه، از هر پدیده گریز میزنه به امام، به امام خودش، این یه سلوکه. اینو باید ما کشف کنیم، اینو بفهمیم. پدیده های هستی رو به سادگی از کنارش رد نشیم، اجزا و اجرام هستی رو به سادگی از کنارش رد نشیم. وجود مقدس زینب کبری هم همینطوره، اونم یه نمونه دیگه از این سلوکه، که برای هر بخشی از زندگی خودش نگاه میکنه ببینه نسبت این بخش با امام حسین چیه، با امامش چیه. از اون کودکی که در آغوش امام حسین میذارن و او آروم میگیره، تا بزرگسالی که وقتی بحث ازدواجش پیش میاد، باز میگه من شرطم اینه که هر جا حسین میره برم. این خیلی حرفه، این اصلا بحث مثلا امام حسین رفت فلان شهر منم برم و فلان منطقه رفت برم، نه ها، این داره میگه من پا جای پای او میذارم، به می شراب، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. به می، اگه گفت شراب بریز و سجاده است، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزله، او راه رفته، او راه بلده. منو هر جا بره دور کعبه داریم طواف میکنیم، یهو کعبه رو ول میکنه میره، من دنبالش میرم. اونایی که میخوان دور کعبه بچرخن، بذار بچرخن، کاری که امام حسین کرد و حضرت زینب دنبالش، هر جا رفت، حتی تو گودی قتلگاه، اونجا هم رها نمیکنه. چی رو داره به ما میرسونه؟ یه مسئله فراتر از عشق ها، بله عاشق بودن، بله خواهر و برادر بودن، اما داره سلوک رو به ما نشون میده. یه هر جا او میره تو هم باید بری، هر کاری که او میکنه باید انجام بدی. همه اطراف زندگی خودمون رو، همه شرایط زندگی خودمون رو، همه اجزای زندگی خودمون رو، از ازدواج کردنمون و بچه دار شدنمون و کسب و کارمون و پولی که در میاریم و تفریحی که میکنیم و شغلی که داریم و رفیقی که انتخاب میکنیم و همه اینا تا اونجایی که میتونیم و زورمون میرسه و امکانشو داریم باید نسبتشو و ارتباطشو با امام حسین کشف کنیم و برقرار کنیم. چیز سختی هم نیست و یعنی گاهی اوقات یه نیته، همیشه هم عرض کردم یه نیته، گاهی تو خونه داری قضا درست میکنی، بگو اینو به نیت خانم، بگو اینو به نیت امروز شنبه است، به نیت امام حسین، یک شنبه به نیت علی اکبر، دو شنبه به نیت علی. اشکالی نداره که، یا به هر نیت هر کسی که دوست داره، یه نیت ساده است، ولی اون نیت ساده روشن میکنه عمل تو رو، مثل برقی که میاد توی این جریان قرار میگیره و این لامپ رو روشن میکنه. عمل ما مثل این لامپ خاموشه، این یه نیتی باید بیاد پشتش اینو روشنش کنه. تو که داری اون روزمرگی تو داری، صبح تا شب کار داری میکنی واسه زن و بچت، بگو خب حالا دارم واسه کنیز حضرت زهرا کار میکنم، برای نوکرا. همون کاره میشه مثل اینکه اومدی تو حسینی داری کار میکنی، تو خیابونی، پشت فرمونی، پشت دخلتی، تو ادارتی، ولی برات یه چیز دیگه ای مینویسن. این نیت خیلی مهمه ها. اینکه شما تو نماز میگن نیت جز ارکان نمازه، خیلی جالبه. ارکان نماز یعنی این رکن رو اگه ورداری، مثل ستون خونه میمونه، ستون رو ورداری میریزه، سقفش میریزه دیگه، استواری نداره. میگه جز نیت جز همین که نیت کنی، بگی نیت میکنم به زبونم نیاری یا قربتن الالله نماز بخونم، همین میگه این رکنه. رکنه از اون رکنایی هست که چه سهون چه عمدن فراموش کنی فایده نداره، نمازت باطل، حتی اگه سهون فراموش کنی. نیت خیلی مهمه. ساده هم هست، زندگیمون رو وصل به او کنیم، همه زندگیمون رو. اون دوتا سلمان و ابیذر اومدن پیش رسول الله، آقای پولی بهشون داد، مثلا 1000 تومن به تو، 1000 تومن هم به اون، گفت برین خرجش کنید بیارید. عرض کردم قبلا اینا، این دو نفر میرن و میچرخن و خرج میکنن و میان. وقتی برمیگردن پیغمبر فرمود که به ابوذر برو بالا، برو بالا این سنگ داغ و شروع کن گزارش بده که این پولو چی کار کردی، چی خریدی. ابوذر میره بالا میگه مثلا 1 تومن پیاز خریدم، 2 تومن سیب زمینی خریدم، 1 تومن پیره خریدم. هنوز یکی دو تاشو نگفته بود، پاش میسوزه، مجبور میشه از اون سنگ بیاد پایین، نمیتونه پاسخگو باشه، پاش میسوزه. به سلمان میگه سلمان تو برو بالا گزارش بده. میره بالا میگه، تا میره بالا میگه همشو انفاق کردم میاد پایین. بعد میگه حساب کتاب روز قیامت این شکلیه. یه کاری کن، اگه اونجا رفتن بردن بالا سنگ گفتن که عمرتو چیکار کردی، یک شنبه رفتن فلانجا، دو شنبه فلانجا، دو مثلا 1403 رفتن فلانجا، ساعت فلان، اوه اصلا جواب نمیده که. ولی یومی عمرتو چیکار کردی، خرج امام حسین کردم، میای پای. آقا تو اداره بودی، ولی نه نیت کردم برای زن و بچه‌م کار کنم. زن تو خونه، خرج امام حسین کردم. این میشه پولتو چیکار کردی، خرج امام حسین کردم. سلامتیتو چیکار کردی، خرج امام حسین کردم. میبازی ما زود تموم میشه، عمر ما زود تموم میشه، عمر ما زود تموم میشه. این همین مثل امشبی به سال قمری، خواهر جوون همین حسین آقای ما، حسین آقای عبدوس، خبر فوتشو داده، دختر آقای عبدوس، مثل همیشه از قاسم تازم نامزد کرده بود، ساله. اصلا ما شوکه شدیم، مکرر الان پیج درمی چقدر جوون دارن، روز به روز میارن، ما اصلا ساعت بعد اون خبر نداریم. حیفه واقعا تو این دنیا خودمونو خرج هرچی غیر امام حسین کنیم. چرا که تنها پناهگاهه. قل اعوذ برب الناس، برو تو پناهگاه امام حسین. ما دو تا پناهگاه تو عالم نداریم، یه پناهگاه داریم، دو تا نداریم. بگی خب حالا من نیومدم در خونه امام حسین، میرم یه جای دیگه، مثل پسر نوح که من سوار کشتی تو نمیشم ولی میرم تو ارتفاعات کوها وای میستم. توی اون زمان تنها جایی که نجات میداد و پناه میداد کشتی نوح بود. بهش میگه که سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم یه جایی که از آب توف باران حفظ بشه. بعد میگه که بین اونها یه موجی اومد، فکان من المغرقی، غرق شد بین نوح و پسرش. بعد خیلی جالبه میگه فکان، بعد کیا رو نجات میده؟ فنجیناه و من معه فلفلک مشحون، فقط کسایی که سوار کشتی بودن، ما بقی همه غرق میشن. وقتی ما میگیم اعوذ برب الناس، نگاه که میکنیم همه عالم به او پناه آوردن، همه هستی، همه هستی به امام حسین. شما ملائکه بس چی میان به امام حسین میگن آقا ما کمکت کنیم؟ اجنه برای چی میان بگن به امام حسین میگن آقا ما کمکت کنیم؟ حیوانات وحشی برای چی میان به امام حسین میگن آقا کمکت کنیم؟ اینا همون فرمایش آقا مرتضی چند یکی دو شب قبل گویی حلم ناصره که امام حسین میگه، نه اینکه احتیاج داشته باشه، ما احتیاج داریم که به اون لبیک بگیم. همه میخوان به او پناهنده بشن، همه به او پناه بیارن، به این بهانه ای، به بهانه کمک به او، به بهانه اینکه یه آبی دستش بدن، یه شمشیری براش بزنن. همه نیاز دارن که به او پناه بیارن. ولی شما سوره ناس رو میخونی، باید همه یه هستی رو باید ببینی در گودی قتلگاه که اومدن زیر چتر او، زیر سایه او. دیدنی ها و ندیدنی ها براش گریه میکنن. چرا؟ چون همه نیاز به او دارن، همه باید به او پناه بیارن. گرچه در تکوین هستی همه چه بدانند و چه ندانند در پناه او هم. برای راجعه پسر نو میگه فکان من المغرقین، خیلی جالبه، میگه اون قبلا غرق شده بود، فکان من المغرقین. فکر نکن الان غرق شده، اینو باید بفهمیم، ما الان به ظهور رسید. اون جایی که من به گناه مبتلا میشم، قطعا قبلش یه جای دیگه غرق شدم که بعدن مبتلا به گناه میشم، یه جای دیگه کوتاهی کردم، یه جای دیگه کم گذاشتم که نتیجهش میشه ابتلا من به گناه. اون جایی که نوح به پسرش دعوت کرد، جواب رد داد، نتیجهش شد غرق شدن. مراقب باشی. اینکه شمر رو سینه امام حسین میشه، بعضیا میگن مجازاتش چی میشه؟ میگن مجازاتش همینه، مجازاتش اینه که شد قاتل امام حسین. مجازات شمر همینه، قبلا یه کاری باید میکرد که نکرد، یا یه کاری نباید میکرد که کرد، مجازاتش شد قاتل امام حسین. وگرنه چه مجازاتی از این بالاتر؟ آتش جهنم و اینا که خیلی پایین‌تره، که تو رو در نفرات هستی اسمت در بیاد که قاتل سید الشهدا بشی. عرضم تمام، وقت گذشت. باشه فردا شب انشاءالله. باید بکنیم، باید بکنیم، بریم سراغ امام حسین. بچه ها نریم سال به سال بیاییم، آقایون خانوما نریم سال به سال بیاییم، محرم به محرم بیاییم. امام زمان لندوبنده که سباهن هم از صبح و شب گریه میکنه، فرمودن کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست. خب یعنی ما همیشه باید هر لحظه ارتباطمون رو با امام حسین قطع کنیم. این سفره دقیقا فلسفهش همینه. من یک دوتا نکته بگم تقدیم کنم. اولا اینکه بعضی ها ایراد میگیرن آقا نبود و ازدواج از قاسم نبوده در کربلا، اینا خب مسئله اختلافیه. بهشون میگی چرا نگو اهل تحقیقی؟ میگه نه. میگم چرا پس میگی که نبوده؟ میگه برای اینکه مثلا شهید مطهری گفته که نگفته، مثلا آقای رجبی دوانی گفته، نمیدونم رائفی پور گفته، که اوکی اوکی گفته. میگم استنادت به ایناست؟ میگم خب اشکال نداره که اگر اینجوریه. ابوالحسن شعرانی، آیت الله شعرانی، استاد آیت جوادی آملی، استاد آیت الله حسن زاده آملی، این هم گفته هست. تو به او عمل کن، ما به ای عمل میکنیم. پس ما خلاصه رفتار عوامانه ای نداریم. اگر رفتار کسی که استناد میکنه به علما برای رد ازدواج حضرت قاسم عالمانه است، خب ما هم استناد میکنیم با آیت الله شعرانی، استناد میکنیم با آیت الله محمد حسن قروی اصفهانی که در دیوان خودشون شعر دارن راجع به ازدواج حضرت قاسم در کربلا. پس مسئله اختلافیه، یعنی اینجوری نیست که بگید یه مسئله عوامانه ای که هیئتیا در آوردن، اصل موضوعش اختلافیه. اختلافا همیشه از علما سر میزنه، اونا با هم اختلاف دارن، ما هم اینجا مردم هم قاعدتا دو دسته میشن، اشکالی هم نداره، اصلا اشکالی نداره. این یک. پس دیگه کسی ایراد نگیره، استاد آیت الله حسنزاده آملی قائل به اینه که در کربلا این اتفاق افتاده، حالا تفصیلش و اینا دیگه حرفه. این که حالا این بساط به پا میشه، اینا دیگه کارهای نمادینه برای اینکه اون مسئله رو حفظش کنه، وگرنه ما در دینمون نه گنبد داریم، نه گلدسته داریم، نه زریح داریم، نه هم زنجیر داریم، نه تب داریم، نه دهل داریم، نه هیچ کدوم، نه حدیث بسش داریم، نه آیه بسش داریم، ولی همه هست. اگر بخوایم با این نمادها مخالفت کنیم، باید همه اینا رو جمع کنیم. دو سه روز قبل میگفتم گاندی توی هند از کجا با امام حسین آشنا شد؟ از همین شلوغ بازی هندی ها که رو آتش راه میرفتن و نمیدونم چه خبره کیه، گفتن رو سید نداری، رفت مطالعه کرد. یعنی این نمادها نگه میداره اصل داستان رو نگه میداره، بعد خودش دیگه منشأ رویش میشه. و از همه مهمتر در مورد حضرت قاسم سلام الله علیه، نکتهش همینی که سخنرانی امروز عرض کردم که امام حسین میخواد نشون بده من شما رو مبتلا میکنم به یک تعلقی، بعد اگه بتونی از تعلقت ببری بیای به سمت من و فدای من بشی مهمه، وگرنه شب عاشورا که 18 هزار نفر بودن دیگه، همه ولی رفتن فرار کردن. چرا؟ باسه زنم، باسه بچم، از ترس فلان، از ترس کشته شدن، مال و تجارم، پولم، ثروتم. اما حضرت قاسم در اوج یه جوونی که وقت ازدواجشه، میری صیغه عقد رو میخونی، این دوتا با هم محرم میشن، ببینه دیگه در نهایت تعلقن دیگه، اینا اون نقطه اوج عشق این دو نفره، هنوز عاد به قول هنوز عادی نشده واسه هم دیگه. همونجا میگه من باید برم. اگه قبلش میخواست بره فدای امام حسین میشه آسونتر بوده، ولی الان دیگه خیلی سخت شده، هم برای عروسه هم برای داماد. زفت حفظ این نماد خیلی مهمه، این نماد با ما حرف میزنه، این سفره با ما حرف میزنه. حرف اینه که امام حسین تو رو مبتلا میکنه به یه تعلقاتی تا امتحانت کنه که ببینی میتونی مرد میدان هستی یا نه. اینکه بعضیا صبحای جمعه جلسه میگیرن برای همینه، کیه خاطر از خوابش بزنه بلندش بیاد؟ یکی مرد جنگی به هست 100 هزار، اون که بله حاضر خواب صبح جمعهش بزنه، امام زمان فرمود من صبح جمعه میام، اگه خواب باشن که دیگه کار تمومه که آقا بیاد اینا همه خوابن. خیلی مهمه ما الک بشیم توی این آستان، خیلی مهمه ما امتحان بشیم ببینیم میتونیم از تعلقاتمون، از پول جیبمون، از زنمون، بچه‌مون بگذریم به ابی انت و امی و مالی و اهلی و نفسی، همه رو باید فدا کنیم. حرف زیاده، وقتم گذشت، روزه رو دیگه آقا مرزا میاد و میخونه ایشالله. خدایا چند تا دعا کنیم به حق این سفره، به حق این سفره، به حق این سفره، به حق حضرت قاسم، به حق حضرت قاسم، به حق حضرت قاسم. جوانایی که امروز اومدن توی این محفل مجردن، دخترها، پسرها. خدایا به حق حضرت قاسم جوانایی که به امشب وقت ازدواجشونه، همین امشب برایشون یه همسر خوب مقدر بفرما انشالله. از این سفره از قاسم بگیرید، سال دیگه عذب دیگه خواهشن آقایونی که وقت ازدواجشونه، دخترهایی که وقت ازدواجشونه، پسر. دخترها سخت نگیرن لطفاً، دخترها یکی پسر خوب میاد در خونتون، پول نداشت ردش نکنید. اگه آدم پسر خوبی بود، مؤمن بود، ما الان 3-4 تا الان همین الان جلو چشم من دارم میبینم ایشون. آره اینا رد نکنید، بعد خدا اون موقع یه شوهر بهتون میده، شوهر پولدار پوستتون رو میکنه با اخلاق بد. پسرام همینطور، دنبال چشم و ابرو و قد و این چیزا نباشید، دنبال کسی باشید که اگه بهش گفتی دارم میرم روزه، مثل خانوم حضرت قاسم جلوتو نگیره، بگی برو راهیت کنه، بگی زندگیم فدای امام حسین. اینو امشب بخوایم انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.